بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا بداية له والدائم الذي لا نفاد له والأول الذي لا أول لأوليته والآخر الذي لا مؤخر لآخريته والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك تقديم بروح مقدس ومطهر آقا ومولايمون أبا الحسن علي بن موسى الرضا صلوات دیگری هدیه فرمود. قرآن کریم واجب شدن روزه و این تکلیف الهی رو بر مؤمنین با مقدماتی و با لطائفی بیان می کند. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در تفسیر المیزان به این لطائف قرآنی اشاره فرمودند: فرصت بیان همه نکات تفسیری مرحوم علامه طباطبایی در این مجال نیست، من فقط اشاره می کنم. تعبیر اول یا ایها الذین آمنوا، سوره مبارکه بقره آیه 183، خداوند خطاب می کند: ای مؤمنین، روی سخن من با شماست. کسانی که به خدا و رسول ایمان دارید، همین خطاب الهی به تعبیر نورانی امام صادق علیه السلام، حضرت می‌فرماید لذت ما فی النداء ازال تعب العباده، اون لذتی که انسان در ندای الهی می‌برد، این که خدا به انسان خطاب می‌کند، خدا به بندگانش میگه یا ایها الذین آمنو، در بیان واجب شدن روزه اول خطابه. امام صادق علیه السلام فرمودن لذت و ما فی الندا، اون لذتی که انسان از ندای الهی دریافت میکند خستگی عبادت رو از او برطرف میکند. ما شایسته خطاب پروردگار قرار گرفتیم. میدانید این که انسان مکلف میشه، اگه توجه داشته باشه باید جشن بگیرد. خدای رحمت کند عارف بزرگ سید ابن طاووس رضوان الله علیه می نویسد اگر انسانها بدانند روز تکلیف، یعنی روزی که شایسته خطابات الهی هستند، چه روز بزرگی است، اون روز رو جشن می گرفتن. این که ببینید انسان در لحظه افطار تازه با لذت 17 ساعت در گرمای تابستان روزه گرفته، تازه دم افطار میگه اللهم لک صمت و علی رزقک افطرت، خدا برای تو، فقط برای تو روزه گرفتم و با روزی تو افطار میکنم، علیک توکلت، اللهم لک صمنا و علی رزقک افطرنا فتقبل منا. تازه دم افطار از خدا تقاضا میکنه که بپذیر از من. نه تنها بر خدا منتی ندارد که هیچ، از خدا التماس میکنه خدایا بپذیر این روزه ما، تقبل منا. نکته اول یا ایها الذین آمنو، کتب علیکم الصیام، روزه بر شما واجب شده است، کما کتب علی الذین من قبلکم، فقط مال شما نیست، مال امتهای قبل از شما هم بوده. قرآن میفرماید روزه فقط برای شما نیست، امتهای قبل از شما هم روزه داشتن. لعلکم تتقون، نتیجه روزه هم به من نمیرسد. در سوره مبارکه اسراء این آیه رو ملاحظه فرموده اید. قرآن می فرماید ان احسنتم لانفسكم و ان اسعتم فلها. اگر امروز همه مردم عالم مسلمان بشن و روزه بگیرن برای خدا خیری نداره. این احسنتم احسنتم لانفسکم. اگر امروز همه مردم خدا کافر بشن، یک مسلمان روی زمین نباشه، یک روزگیر در روی زمین نباشه، به خدا ضرری نمیزند. گر جمله کائنات کافر گردند، بر دامن کبریاش ننشیند گرد. ما خدایی رو میشناسیم که اون خدا محتاج روزه ما نیست. اگه ما تصور میکنیم خداوند محتاج روزه ماست، معاذ الله، تو خداشناسی مشکل داریم. نکته بعدی، قرآن میفرماد ایاما معدودات. تمام سال که نیست، چند روزه. شما 11 ماه آزادید، 1 ماه روزه مال 1 ماه، تازه اونم به شما برمیگرده. لعلکم تتقون، وسیله تقوای روح شماست، وسیله سلامت جسم شماست. در روایات هست سومو تسهو. میدانید عزیزان، ما متاسفانه در خوراک اون رعایت های لازم رو انجام نمیدیم. در 11 ماه واقعا رعایت نمی کنیم. الان وضع خوردن های ما، خوراک های ما خیلی بده. سن 40 که میگذره برید یه آزمایش بدید، انواع و اقسام بیماری ها متاسفانه که تازه این بیماری ها داره به سنای کمتر، یعنی جوانای ما، نوجوانای ما، به دلیل رعایت نکردن در خوراک دارن گرفتار انواع و اقسام بیماری ها میشن. خب حالا 11 ماه، حداقل 1 ماه جبران کنیم. صوم و تصح. و اگر انسان روزه رو رعایت کنه، چون میدانید باز ما در ماه رمضان، اگرچه این ساعاتی که باید امساک کنیم روزه باشیم روزه هستیم، ولی بعضی از ماها سحر و افطار رعایت نمی کنیم. انصافا ماه رمضان که میرسد، مصرف مواد خوراکی، گوشتی، پروتئینی به اصطلاح تو کشور ما کمتر میشه، بیشتر میشه، به مراتب بیشتر میشه. چه روزه داریه؟ در روایت حدیث قدسی به پیامبر ما خطاب شد، میراث و صوم قلت الاکل، ارث روزه کم خوردنه. ببینید چقدر الان پزشکان توصیه میکنن که دم افطار غذاتون سبک باشه، بین سحر و افطار زیاده روی نکنید، سحری هم زیادی نخورید، به اندازه معمولی تناول کنید، تا سیر نشدید از سفره کنار بیایید. اگه ما اینا رعایت کنیم حتما صوم و تصح و روزه وسیله صحت و سلامت. یادتون باشه کسی با نخوردن مریض نمیشه، با کم خوردن کسی مریض نمیشه. تمام بیماری ها منشأش پرخوری های ما هست، نه کم خوردن های ما. الا ای حالین، قرآن نکته بعدی که میفرماید لعلکم تتقون، شما به تقوا میرسید. اونم نکته بعد، ایاما معدودات. ایاما، تمام سال که نیست، در طول سال 1 ماه از 12 ماه. ایاما معدودات، فمن کان منکم مریضن و علی سفر، مریض بود کسی نمیخواد روزه بگیره، مسافر بود کسی نمیخواد روزه بگیره. اشتباه نکنید، کسی فکر نکنه آقا من مسافرم میخوام بگیرم، دلم میخواد بگیرم. در یه روایت امام صادق علیه السلام طبق نقلی که شده فرمودن اگر کسی در سفر روزه بگیره، امام صادق فرمودن اگر کسی در سفر روزه بگیره و در سفر از دنیا بره، من به جنازش نماز نمیخونم. مسافر نباید روزه بگیره، بیمار نباید روزه بگیره، اگر بیمار روزه برای ضرر داره نباید روزه بگیره. من کان منکم مریضن او علی سفرن فعدتون من ایام اخر بعدن و علی الذین یطیقونه. البته من یادآوری کنم این نکته رو، بله مسافر قصد 10 روز کرد روزه میگیره. و باز یادآوری کنم عزیزان من، یادمون باشه خیلی سفارش کردن، خیلی سفارش کردن، در روایات فراوان فراوان، در دستورات دینی فراوان سفارش کردن ماه رمضان مسافرت نرید، یا اگر مسافرت میرید یه جوری برید مسافرت که به روزتون لطمه نخوره. مثلا بعد از ظهر از شهرتون حرکت کنید، قبل از ظهر برسید مشهد امام رضا علیه السلام، نیت روزه میکنید، قصد 10 روز کنید تا روز آخر روزتون رو بگیرید. روز آخرم بعد از ظهر اگه خواستید برید روزه به هم نخوره. خیلی سفارش کردن کراهت داره، سفر در ماه رمضان کراهت داره. عجیب، مجال نیست من به روایاتش اشاره کنم. حتی در بعضی از روایات هست سوال میکنن ما زیارت امام بریم یا نه، زیارت امام معصوم در ماه رمضان بریم یا بعد از ماه رمضان که به روزمون لطمه نخوره. اگر ماه رمضان بریم زیارت امام معصوم علیه السلام، یه روز دو روز روزه بین راه رفت و آمد خراب میشه. آیا مسافرت رو و زیارت رو در ماه رمضان بریم یا بعد؟ ائمه سفارش کردن نه نه، ماه رمضان روزتون رو بگیرید، بعد از ماه رمضان مسافرت بید. خیلی خوبه اونایی که میتونن حرم امام رضا علیه السلام مشرف میشن قصد 10 روز بکنن، یا حتی در بینش هم عرض کردم قبل از صبح، قبل از ظهر به مشهد برسن، بعد از ظهر از مشهد برن، که حتی یه روزشون از یک روز روزشون هم از دست نره. اما اگر کسی علی ای حال مسافر بود کمتر از 10 روز، نه حتما روزه برای جایز نیست. قرآن کریم میفرماید فمن کان منکم مریضا و علی سفر فعده من ایام اخر، بیمار نمیگیره، مسافر نمیگیره، و علی الذین یطیقونه، کسانی هستن نه تواناییشو ندارن، حالا پیرمردی سال خورده ایست، یا فرزندی سال اول، دختر خانومی سال اول، مریضی هم نداره اما توانایی نداره. حالا مسئله شو توضیح میدم. و علی الذین یطیقونه فدیه طعام و مسکین، اونم روزه براشون واجب نیست، باید کفاره بدن. قرآن کریم با یه مقدماتی احکام روزه رو بیان میکنه، با خطاب یا ایها الذین آمنو، با خطاب لعلکم تتقون، آخرش هم میفرماد فمن تطوع خیرا فهو خیر له، فمن تطوع خیرا فهو خیر له. فکر نکنید روزه برام منه، باز قرآن تأکید میکنه فمن تطوع خیرا. تطوع یعنی این که انسان روزه رو با میل و رغبت بگیره. من یه روایتی بخونم، جالبه، گاهی پدرها مادرها میگن آقا بچه های ما، جوان های ما، نوجوان های ما در روزه کوتاهی میکنن، کاهلی میکنن. یه حدیثی بگید که اینا تشویق بشن، در روزه کاهلی میکنن، سستی میکنن. من فکر میکنم اگر جوان های ما، نوجوان های ما، اونا که روزه براشون واجبه، به این روایت توجه کنن، خیلی مؤثره در تشویق به روزه. در روایت به پیامبر خدا نسبت داده شده، حضرت فرمود من صام یوما تطوعا، اگر کسی یه روز روزه بگیره، تطوع یعنی با میل و رغبت، فلو اعطی ملء الارض ذهبا، اگر خداوند پاداش این یک روز روزه رو تمام زمین رو پر از طلا کنه بهش بده، لم یستوف ثوابه، ثوابش رو به طور کامل نداده تا روز قیامت. دنیا ظرف پاداش روزدار نیست، همه ی زمین پر از طلا جزای یک روز روزه نیست، تازه یه روز روزهی که آیاتش خوندیم برای خودمونه. لعلکم تتقون، تقوای روح انسان، سلامت جسم انسان، و من تتوع فهو خیر له، خیر خودش هست، به خدا چیزی نمیرسه. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، با همه اینها خدا پاداش میده. با خطاب یا ایها الذین آمنو، لذت خطاب، تازه اگر کسی یک روز روزه بگیره، لو اوتی خدا تمام زمین پر از طلا پاداش بهش بده، کمه. بگذارید باز من یه روایت دیگری بخونم، فکر میکنم این حدیث هم خیلی تأثیر گذاره در تشویق جوانها و نوجوانهای ما. روایت اینه لما اقبل شهر رمضان، در آستانه ماه رمضان بودن مسلمانها، نشسته بودن در محضر پیامبر، قال رسول الله، پیامبر فرمودن سبحان الله 3 مرتبه، نمیدونستن پیامبر منظورشون چیه. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، مازا تستقبلون، مازا یستقبلکم، چی داره به استقبال شما میاد، شما به استقبال چی دارید میرید. 3 بار این جمله رو حضرت تکرار کردن. اصحاب که متوجه منظور پیامبر نشدن، یکیسی گفت یا رسول الله وحی نزل عدوون هزر، وحی بر شما نازل شده اینجوری صحبت میکنید، دشمنی در کمین ماست. پیامبر فرمودن نه، ولیکن شهر رمضان، ماه رمضان داره میاد، یغفر الله تعالی فی اول رمضان لکل اهل هذه القبله، یغفر الله، خدا روز اول ماه رمضان تمام اهل قبله رو میامرزد. یغفر الله، از رحمت خدا تعجب نکنید، رحمت الهی واسعه است. ماه رمضان بهانه است برای رحمت پروردگاری، رحمت الهی شامل حال ما بشه. وای بر ما اگه ما استفاده نکنیم. یغفر الله تعالی فی اول رمضان لکل اهل هذه القبله. خدا روز اول ماه رمضان تمام اهل قبله رو میامرزه. یک کسی نشسته بود در مجلس پیامبر، سری تکان میداد، حضرت متوجه او شد، مثل اینکه براش این حدیث سنگین بود، تعجب کرد. حضرت فرمود که انکه ذاق صدر و کم ما سمت، مثل اینکه تعجب کردی از این جمله‌ای که من شنیدم، باورش برات سخته. عرض کرد نه یا رسول الله، ولیکن ذکرت المنافقین، من یاد منافقین افتادم، گفتم ماه رمضان که بیاد منافقین هم آمرزیده میشن دیگه. شما فرمودی تمام اهل قبله رو خدا میامرزه، یعنی منافقین هم خدا میامرزه. حضرت فرمودن نه، المنافق و کافرون ولیس الکافر و فیضا من شی. نه منافق کافره، منافق کافره و کافر مشمول این رحمت الهی نخواهد شد. اگر خداوند وعده بده، اگر پیامبرش وعده داده از جانب پرور خدا روز اول ماه رمضان همه اهل قبله رو میامرزه، ما چقدر باید امروز بگیم الحمدلله الحمدلله، چقدر باید ممنون پروردگار باشیم که ما زنده موندیم، رمضان دیگری رو درک کردیم. دعیتم الی، این روایت معروف خطبه شعبانیه که پیامبر خدا در جمعه آخر ماه شعبان خوندن، فراوان براتون خوندن تو این مجالس و ماه رمضان ها شنیده اید. جمعه آخر ماه شعبان پیامبر مردم را اول رمضان آماده می کرد. شهرون دویتم فیه الى ضیافت الله، جوئلتم من اهل کرامت الله، مهمانی خاص پروردگار. اجازه بدید من در این فرصت باقی مونده به یه مسئله مهمی هم اشاره کنم. ببینید عزیزان، همینطوری که آیات قرآن رو خوندیم، قرآن میفرماد اگر کسی بیمار بود، مسافر بود یا تواناییشو نداشت، روزه براش واجب نیست. الان در جامعه ما میبینید عده‌ای هستن با اینکه از سلامت برخوردارن متاسفانه روزه نمیگیره. جوان سالم تنومند قدرت داره، روزه براش خوبه، برای سلامتیش خوبه، نمیگیره. که من همینجا تقاضا میکنم هر عزیزی صدای منو میشنود، اگرم من روزه نمیگیرم یا مسافرم یا بیمارم یا نه نمیخوام بگیرم، شیطان سر دست از سرم بر نداشته، نمیگیرم روزه، حداقل تظاهر به روزه خاری نکنیم. احترام ماه رمضان رو نگه داریم، احترام مسلمان ها رو نگه داریم. ما توی کشور اسلامی داریم زندگی میکنیم، احترام بقیه مسلمان ها رو نگه داریم. بده دهنکجیه به مسلمان ها، بده دهنکجیه به آداب اسلامی، بده دهنکجیه به سنت های دینی، بده توی کشوری که مردم روزه دارن، غالب مردم روزه گیرن، چه اصراری دارم من میخوام سیگار بکشم، حتما باید بیام جلو مردم. میدونید دیگه وسوسه شیطان دیگه، بعضی ها مثل که شیطان تحریکشون میکنه، این سیگار نه تو خونه مزه نمیده، ماه رمضان پشت فرمان مزه میده، اونجا بکش. ماه رمضان تو خیابون مزه میده، اونجا سیگارتو بکش. ببین این شیطنته، این وسوسه است. سیگار میکشی بکش، تو خونت بکش. روزه نمیگیری نگیر، تو خونت حداقل. تجاهر نکنیم، تظاهر نکنیم. الا ای حال، اگر کسی بیماره، مسافره یا توانایی نداره روزه نمیگیره، ولی آداب و حرمت ماه رمضان رو نگه داریم. نکته دیگری که من لازم میدونم اشاره کنم این است که اگر کسی یقین داره روزه برای ضرر داره و روزه گرفت، خانم ها یادتون باشه، آقایون، بعضی از سالخورده ها هستن میگن نه ما باید بگیریم، من نمیتونم نگیرم. یادت باشه اگر روزه گرفتیم و برات ضرر داشت، یه جا بنویس که من چند تا روزه گرفتم. برای چی بنویسه؟ برای چی بنویسه؟ که وقتی خوب شد دوباره این روزا رو قضا بکنه. این روزا فایده نداره. روزه‌ای که شما برات ضرر داشته باشه اگر گرفتی باطل، قبول نیست. یه جایی بنویس بعد از ماه رمضان باید دوباره قضا بکنی وقتی خوب شدی. البته فقها تذکر دادن، فرمودن ضعف کافی نیست. یکی کسی میگه من روزه بگیرم ضعف پیدا میکنم، ضعف شدید پیدا میکنم، ضعف شدید اگر قابل تحمل باشه مجوز روزخاری نیست. آدم روزه میگه، به کسی میگفتی آقا چرا روزه نمیگیری؟ میگه من روزه بگیرم گرسنه میشم. آدم روزه میگیره گرسنه میشه، دم افطار چشم دیگه تار میشه. خب باش، بعد از افطار دوباره روشنایی نورش بر میگرده. ضعف ولو ضعف شدید مجوز روزخاری نیست تا وقتی که قابل تحمل باشه. من باز همینجا یادآوری کنم به پدرها مادرها جوانای عزیز، کلا سر خودمون نگذاریم، پدرهای بزرگوار مادرهای گرانقدر جوانای عزیز، شما کنکور دارین. میگه آقا اگه من بخوام تو کنکور موفق بشم نباید ماه رمضان. ما به هیچ وجه مجوز نداریم تو خونمون بنشینیم غذا بخوریم چون میخوام مطالعه کنم برای کنکور آماده بشم، برای امتحانات آماده بشم. البته نهایت راهی که هست، تنها راهی که داره، خوب عنایت کنید، تنها راهی که داره این است که انسان قبل از ظهر بره مسافرت. شما این یک ماه این زحمت رو بکشید فرزند عزیز و دلبندتون رو قبل از ظهر ببرید مسافرت، یعنی 4 فرسخ، 4 فرسخ از شهر که دور شد میشه مسافر، اونجا بنشینید صبحونه بخورید، مسافر شدید دیگه، دوباره میتونید برگردید. وقتی آدم مسافر شد دوباره وقتی برگشت دیگه نمیتونه روزه ادامه، این روزه دیگه براش تکلیف نیست که مسافر شده، دوباره برگرده وطنش اون روز بخوره. حالا لازم نیست صبحونه، حداقل یه چیزی هم که بخوره روزش باطل بشه کافی هست. پس یادمون باشه امتحانات و کنکور و این جز مسائل مجب، مگر این که عرض کردم تو این یک ماه رمضان هر روزی که میخواد آقازاده شما روزشو یا دختر خانم شما میخواد روزشو بخوره، آقا پسر شما میخواد روزشو بخوره، ببرید 4 فرسخی، 4 فرسخ از شهر که دور شد اونجا بنج روزشو بخوره برگرده، دیگه اون روز روزه براش واجب نیست. نکته دیگری که من لازم میدونم اشاره کنم این است که عزیزان راجع به دختران ما سال اولیا یه وقت توانایی ندارن، یه وقت میتونن، اگر میتونن ولو سال اولشی با استراحت، غذای مناسب، مراقبت و محبت، ما این 3 تا کار راجع به بچه هامون انجام بدیم. دختر سال اولی دارین، آقا پسر سال اول، اولا استراحت کنن، سرگرمی براش ایجاد بکنین، غذای مناسب، محبت هم بهشون بکنین. روز اولی که روزه میگیره التماس دعا بهش بگید، تشویقش بکنید. تقاضا میکنم مخصوصا از پدرها مادرها بستگانشون خویشاوندانشون محبت کنن، صمیمیت داشته باشن. انشاءالله با محبت و صمیمیت اگر استراحت بکنن سال اولیا، استراحت خوبی داشته باشن، 1 غذای مناسبی بخورن، 2 شما محبت کنید اگه میتونن بگیرن. خدایا به حق محمد و آل محمد به همه ما توفیق بندگی و عبادت در ماه ضیافت الله عنایت بفرما. خدایا ما را از بهترین روزداران و نمازگزاران این ماه قرار بده. خدایا به حق محمد و آل محمد، به حق آقای امام زمان، پدرها مادرها گذشتگان ذبیح حقوق، شهدا امام شهیدانمون غریق رحمت بفرما، علما مراجع حوزه های علمی رهبر معظممون معید و منصور بدار، خدمتگزاران با آستان قدس رضوی معید و منصور بدار. خدایا دنیا و آخرت ما را از اهل بیت جدا مگردان. اجازه بدید با همین سلام مجلس رو به پایان ببریم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. میدانید در خطبه شعبانیه پیامبر خدا سفارش کردند، فرمودن وذکروا بجوعکم و عطشکم. ماه رمضان وقتی تشنه شدید یاد تشنگی سید الشهدا بیاد. پیامبر فرمود یاد تشنگی قیامت، ولی امروز باید اضافه کنیم یاد تشنگی سید الشهدا هم میشه اضافه کرد. وذکروا بجوعکم و عطشکم جوع یوم القیامه. پیامبر فرمود یاد تشنگی قیامت، ولی ما اضافه کنیم یاد تشنگی سید الشهدا علیه السلام. زان تشنگان هنوز به ایوغ میرسد، آوای العطش زبیابان کربلا، بودن دیو و دد همه سیراب و میمکید خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی وعلى آل ابن وعلى أولاد وعلى أصحابه.